بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 95، سطر 4. و یظهر من هذا ان اشتداد السواد یخرجه عن نوعه الاول اذ یستحیل ان یشیر الی موجود من و زیادت علیه مضافت الیه. در این که حرکت نسبت به چه مقوله‌ای دارد، اقوال ثلاثه‌ای نقل کردیم. البته بیش از این اقوال داشتیم ولی اونها مورد التفات نیستند. یکی قول به این بود که حرکت از مقوله ان ینفعل. دوم قول به تشکیک بود و قول به این که مقوله جنس حرکت است. قول سوم قول به تشکیک بود و قول به این که مقوله جنس حرکت نیست. تفاوت قول دو و سه در این بود که قول دوم مقوله رو جنس حرکت قرار می داد، بنابراین در یک حرکت جنس کیف بود، در یک حرکت کم بود، در یک حرکت وز یا این یا مثلا جوهر بود. و در قول دوم که قائل به تشکیک بود، مقوله رو جنس حرکت قرار نمیداد، حرکت رو هم جنس مقوله قرار نمیداد، هیچ کدوم از دوتا رو جنس دیگری نمیدید. قول دوم رو که قول به تشکیک بود و قول به این بود که مقوله جنس حرکت است، ایشون رد کردن، گفتن نمی پسندن، بلکه در این قول مطلبی آمده بود که فرمودن که او رو اصلا قبول ندارم. من قبل از اینکه اون مطلب عرض کنم و به ادامه بحث بپردازم، نکته ای رو که مربوط به شاید 3 جلسه قبل باشه عرض میکنم. در این مذهب ثالث که تشکیک بود و قول به این بود که مقوله جنس حرکت نیست، عبارت ابن سینا رو من طوری معنا کردم که شاید طبق ظاهرش دیده می شود. بعد فردای همون روز مطلب رو مردد کردم، امروز می خواهم اون معنایی رو که گفتم قبلا باطل کنم، یعنی از اون حرف گذشته برگردم. گفتم که هیچ یک از مقولات جنس حرکت نیستند. قول به تشکیک دوم چنین میگفت، هیچ یک از مقولات جنس حرکت نیستند، زیرا که اولا اینطور گفتیم، نگفتیم جنس حرکت نیستن، گفتیم حرکت نوع اونها نیست. البته فرق نمی کنه ولی تعبیر ما این بود، نگفتیم مقولات جنس این حرکت نیستن، گفتیم حرکت نوع اینها نیست. دلیل نوع نبودن رو دوتا آوردیم، یکی این که اونها جنس حرکت نیستن و پس حرکت نور اونها نیست. این درست بود، از اینم نمیخوام برگردیم. دوم این که اونها موضوع حرکت نیستند، پس حرکت نور اونها نیست. اینو من قبلا گفتم، الان میخوام برگردم. ولو ظاهر عبارت ابن سینا اقتضا میکرد که چون اون مقولات موضوع حرکت نیستند، پس نوع حرکت هم نیستند. و من هم سعی کردم از این امر دفاع کنم که اگر موضوع بودن میتونستیم نوع قرارشون بدیم، ولی چون موضوع نیستند نوع حرکت نوع اونها نیست. توجه کنید این یک مشکل داره، و اونی که خود قائل است که جوهر موضوع حرکت هست. پس اگر موضوع بودن دلیل نوع بودن اون حرکت می شود، باید بگیم حرکت نوعیست از جوهر، که اونا قبول دارن که جوهر موضوع حرکت هست. ما گفتیم چون این مقولات موضوع حرکت نیستن، پس حرکت نوع اونها نیست. کسی ممکنه بگه جوهر از بین این مقولات موضوع حرکت هست، پس باید حرکت نوع جوهر باشد، در حالی که نوع جوهر هم نیست. پس معلوم میشه موضوع بودن و نبودن دخالتی در نوع بودن و نبودن نداره. چیزی از این مقولات موضوع جوهر باشن یا نباشن دلیل نمیشه که هر چیزی از این مقولات موضوع حرکت باشن یا نباشن دلیل نمیشه که حرکت نوع اونها هست یا نیست. جوهر موضوع حرکت هست، در این حال حرکت نوع جوهر نیست. پس موضوع بودن و نبودن دخالت در نوع شدن و نشدن نداره. اونی که من قبلا گفتم این بود که اگر موضوع نبودن مقولات موضوع نبودن، پس حرکت نوع اونها نیست. الان میخوام بگیم که موضوع بودن مقولات یا نبودنشون دلیل بر این که حرکت نوعی از اونها هست یا نیست نمیشه، که مطلب گذشته رو میخوام باطل کنم. اگر چه میتونیم اون مطلب گذشته رو باز به قوت خودش باقی بذاریم، به این بیان که ما میخواهیم بگوییم چون اینها موضوع نیستند پس حرکت نوعشون نیست. نمیخوام اون طرف رو بگیم که اگر موضوع شدن حرکت باید نوعشون باشه. طرف نفیش رو میخوام بگیم که چون اینها موضوع حرکت نیستند پس حرکت نوع اونها نیست. اینو میخوام بگیم. اما عکسش که اگر موضوع شدند حرکت نوع اونها میشود، این رو نمیخوام بگیم تا شما بگویید جوهر موضوع پس حرکت باید نوع جوهر باشد. این طرف رو نمیخوام بگیم، اون طرفش رو میخوام بگیم. اگه کسی اینو بگه اون حرفای قبلی من به قوت خودش باقی میمونه، اما اگر اینو نگه همونطور که اول گفتم اون حرف قبلی باطل میشه. علی حال این مطلبی بود مربوط به گذشته که من نمیدونستم بگم یا نگم، بالاخره فکر کردم و خواستم تصمیم گرفتم بگم. اما دنباله مطلبی که درش بودیم، اگر نوع جوهر بگیریم، اگر حرکت رو نوع جوهر بگیریم، این مشکلی که شما فرمودید پیش میاد. اما ما در هر صورت نوع جوهر نمیگیریم، چه از اون حرف قبلیمون دفاع کنیم چه اون حرف قبلیمون رد کنیم، علی حال حرکت رو نوع جوهر نمیگیریم. اگر حرکت رو نوع جوهر بگیریم اشکال شما وارد میشه، که اونجا که مبدا و منتها کیفه، بازم باید بگید حرکت جوهره. نمیتونید بگید چون نوع جوهره دیگه، همه حرکت همه جوهر. وقت اونجایی که مبدا و منتها کیفه یا اونجایی که مبدا و منتها کمه نمیتونیم بگیم حرکت کیفیست حرکت کمیست، همه جا باید بگیم حرکت جوهریست، در حالی که ما اینه میگیم. این اشکال شماست، ولی این اشکال این اشکال در صورتی بارده که ما حرکت رو نوجوهر بدونیم و ما در هر صورت حرکت نوجوهر ندونستیم، چه از اون حرف قبلیمون دفاع کنیم چه نکنیم. خب دنبال مطلبمون این بود که قائل به مذهب اوسط که تشکیک رو معتقد بود و مقوله رو جنس حرکت قرار نمیداد، این چنین گفت که همونطور که سواد کیفیته، تصواد هم کیفیته، همونطور که زیاده کمیت، ازدیاد یعنی نمو هم کمیت. فرقی بین سواد و تسواد نذاشت جز اینکه تسواد سیال است و سواد ثابت. هر دو رو گفت سواده، هم سواد سواده هم تسواد سواده، منتها سواد سواد ثابته، تسواد سواد سیاله. فرقی بین زیاده و ازدیاد نذاشت، گفت زیاده کمه و نمو هم کمه، منتها زیاده کمه ثابت و نمو کمه سیال. ما این رو نپذیرفتیم، بیانمونم این بود. مثلا در تسبب سوادی رو داریم، بعد این سواد اضافه میشه. وقتی سواد اضافه شد، آیا اون سواد اولی باقی میمونه و این زیاده رو میپذیره، یا سواد اولی از بین میره و این سواد زاید به جای او قرار میگیره؟ گفتیم اگر سواد اول از بین برود و این سواد جدید جای او بنشیند، زیاده ای تحقق پیدا نکرده، چیزی از بین رفته، چیزی دیگه جاش آمده، نه اینکه اون قبلی زیاد شده باشه، قبلی باقی نمونده که بخواد زیاد بشه. و اگر اون قبلی به حال خودش باقی است و این زیادات روی اون قبلی میاد، اون قبلی هم اضافه نشده، یعنی اون قبلی حرکت نکرده، حرکت تو این بعدی ها که به تدریج حاصل میشوند صورت گرفته و در اون قبلی حرکت صورت نگرفته، سیالان در اون نیست، پس چطور شما اون رو سواد سیال مینامید؟ پس اون قبلی سواد سیال نیست، چه از بین رفته باشه چه باقی مونده باشه. این مطلبی بود که گفتیم. حالا از این مطلب اخیر میخوام چیزی رو استظهار کنیم که اول بحث امروزمونه. یه بحثی رو من قبلا مطرح کرده بودم و اون این که وقتی ما از بیاض به سمت سواد حرکت میکنیم، یعنی این رنگی رو که ابیزه یه خورده پررنگ میکنیم، همینطور پررنگتر میکنیم تا بالاخره به سواد برسیم. رنگ اولیمون بیازه، رنگ آخریمون سواده، این وسط ممتزج من از سواد و بیازه، منتها گاهی اون خلط بیازش بیشتره لذا ملحقش میکنیم به بیاز، گاهی خلط سوادش بیشتره ملحقش میکنیم به سواد، و الا این وسط همه ممتزجند، ممتزج نه سواد نه بیاز. اگرچه ما تسامحاً بعضی هاشو ملحق میکنیم به سواد، بعضی ملحق میکنیم به بیاز، ولی نه سواد نه بیاز. بیاز اون اولین درجه است، سواد هم آخرین درجه است، یعنی سواد و بیاض در دو طرف قرار گرفتن، این وسط نه سواد نه بیاض. تا قسمتی از این وسط رو میگیم بیاض، از اون قسمت که بگذاریم همه رو میگیم سواد. اونایی که نزدیک بیازن بیازن، اونایی که نزدیک سوادن سوادن، مثلا تا نصف این مسیر رو میگیم بیاز، هر چی آمد هر رنگی آمد میگیم بیاز، از نصف به سمت آخر رو همه رو میگیم سواد. گروه این چنین گفتند که بیاز از اون اول تا نصف صادقه و به حقیقت صادقه و فقط اختلاف درجه است، همه بیازند منتها با اختلاف درجه، و قائل به تشکیک شدند. اون طرف دیگر رو که از وسط شروع میشه به سمت آخر همه رو گفتن سواد، گفتن مراتب سواد، همه در حقیقت واحدن، سوادن، اختلاف رتبه دارن. پس اونم تشکیکه، بیاز رو تشکیکی گرفتن، سواد هم تشکیکی گرفتن، گفتن بیاز نوع واحدیست با اختلاف مراتب، سواد هم نوع واحدیست با اختلاف مراتب. این قول بعضی هاست. ولی ما که مشا هستیم معتقدیم که اون اولی بیازه، آخری سواده، این وسط انواع متعددند و اسم خاص ندارند. تسامحاً بعضی از این انواع رو به نوعی که بیاز است و با اونها فرق دارد ملحق می‌کنیم، و تسامحاً انواع دیگر رو به نوع دیگر که سواد است ولی سواد نیستن ملحق می‌کنیم. مراتب تشکیکی این وسط نداریم، بلکه هر کدام از این مراتب نوعی هستن مستقل که فرق دارن با قبلشون و فرق دارن با بعدشون. این نظر مشروعه که عرض کردم مراتب تشکیکی در الوان مشا قائل نیستن، بلکه هر مرتبه رو نوع مستقل میدونن جدای از ما قبل و ما بعد. حالا ابن سینا میخواد از همون حرف قبل همین مطلب رو استثار کنه، میخواد بیان کنه که این مراتب بیاز و همچنین اون مراتب سواد در واقع مراتب بیاز و مراتب سواد نیستن، انواع مختلف از لونند که ما اسم براشون نذاشتیم، بعد گروهشون رو ملحق میکنیم به بیاز، گروهشون رو ملحق میکنیم به سواد، در حالی که اونایی که ملحق میکنیم به بیاز حقیقتاً بیاز نیستن، اونها هم که ملحق میکنیم به سواد حقیقتاً سواد نیستند. این رو میخواد از مطلب قبل استثار کنه. به این نحو استثار میکنه که هر کدوم از این مراتب رو شما ملاحظه کنید، مثلا از طرف سواد شروع کنید، از وسط که سواد خیلی کمرنگه داریم میریم به سمت آخری که دیگه پررنگترین سواده، که اون پررنگترین سواد به نظر ما سواد، این وسطی ها ممتزجند. وقتی کمرنگترین سواد رو ملاحظه میکنیم بعد وارد مرتبه بعدی میشیم، چی اتفاقی افتاده؟ یه ذره سوادی بیشتری به اون سواد کمتر اضافه شده، بعد سواد در مرتبه دوم درست شده، سواد در مرتبه اول یه ذره اضافه گرفته شده سواد در مرتبه دوم. خب حالا شما می توانید در مرتبه دوم سواد اشاره کنید به سواد اولی و اشاره کنید به اضافه تا بگویید اون سواد اولی همون نوع اول است، این اضافه اضافه بروست. اگه اینطور بگید تشکیک درسته، قبلی نوع باقی مونده است، بعدی اضافه است بر اون قبلی. شما نمیتونید اشاره کنید به اون قبلی و نمیتونید اشاره کنید به اضافه، اون قبلی و بعدی با هم مخلوط شدن یک امر بسیط رو ساختن. امر بسیط دیگه دو جز نداره، یک جزش همون قبلی، یک جزش هم زایدی که بعدن اضافه شده. اگر قبلی باقی میموند میتونید بگید همان نوع است با اضافه، بعدی رو هم همینطور بگید همان نوع است با اضافه، همینطور هی بگید همون نوع قبلی، نوع اولی باقی مونده هی اضافه شده. خب میگید نوع واحد است که مراتب مختلف گرفته، تشکیک درست میشه. اما این چنین وضعی اتفاق نمیفته. هر وقت مرتبه دوم آمد شما یه امر بسیط خواهید داشت که این امر بسیط با امر بسیط قبلی کاملا فرق داره. نه اون امر بسیط قبلی باقی مونده باشه، اضافه رو هم گرفته باشه. تا الان شما دو چیز داشته باشید در مرتبه دوم، یکی اون قبلیه، یکی هم اضافه، چون نمیتونید بهش اشاره کنید. این دومی هم امر بسیطه، همونطور که اولی بسیط بود، اولی نوعی بود بسیط، این دومی هم نوعی بسیط. اون قبلی تو این دومی باقی نمونده، اگر باقی مونده بود قابل بود که بهش اشاره کنید، به اضافهش هم اشاره کنید، در حالی که شما به اون قبلی و اضافه نمیتونید اشاره کنید. پس باید بگید این دومی هم بسیط مثل اولی، اولی چیزی بود، این دومی چیزی دیگر، اولی نوعی بود، دومی نوعی دیگر. اختلاف نوعی درست میشه بین مراتب. پس این که گفتن مراتب تشکیکی عبارت است از نوع واحد با اختلاف مرتبه، حرف درستی نیست، بلکه مراتب تشکیکی تماما انواع مختلفند. این نظر مشروعی در هر تشکیکی، حالا ما مثال در ثبات و بیاض گفتیم، در هر جا که تشکیک است مشروع نظرش اینه که افراد مختلف انواع مختلف داریم. منتها در بعضی جاها که ما قائل به تشکیک میشیم، اونها میگن انواع مختلف داریم چون فصول مختلف داریم. مثلا در همین سواد، در همین سواد، اون سواد اول نوعی است، سواد دوم نوعی، سواد سوم نوعی دیگر و هاکذا، چون هر کدوم فصل جدای از دیگری دارن. اگرچه اینها بسیطن اما در خارج بسیطن، در ذهن مرکب میشن از جنس فصل و فصلهای مختلف دارند، پس انواع مختلف میشن. در بعضی مراتب تشکیکی انواع مختلف رو فصول مختلف میسازد، ولی در بعض انواع تشکیکی فصول مختلفی در کار نیست، انواع به تمام ذات از هم جدا هستند، مثل مراتب تشکیکی وجود. این مراتب تشکیکی وجود با فصول مختلف نمیشن، چون وجود جنس فصل نداره. این مرتبه اول وجود با مرتبه دوم وجود به تمام ذات تباین دارند. پس مراتب تشکیکی وجود به نظر مشا انواعی از وجودند، منتها انواعی که به تمام ذات با هم فرق دارند. مراتب تشکیکی سواد هم انواعی از لونند، انواعی که با فصول با هم اختلاف دارند. علایال فرق نمی کنه چه از چه اختلاف از ناحیه فصول بیاد، چه اختلاف از ناحیه ذات بیاد، در هر صورت این مراتب تشکیکی اختلاف نوعی دارند، نوعی از نوع دیگر جدا است. البته بر وجود اطلاق نوع نمی کنیم، اگر اطلاق نوع کردیم تسامحی است، ولی مفاد منظورمون اینه که اینها با هم تباین دارند. تباین به تمام ذات رو نمیگیم نوع، چون انواع در جنس مشترکند. تعبیر به نوع که می کنیم در اینجا تعبیر تسامحیه، وجودها رو نمیگیم انواع مختلف، میگیم ذوات مختلف. ولی حالا برای اینکه تعبیراتمون هماهنگ بشه، همونطور که در مراتب تشکیکی سبا تعبیر به نو کردیم، در مراتب تشکیکی وجود هم تعبیر به نو میکنیم. دیگه تشکیک معنا نداره، بنابر نظر مشا تشکیک معنا نداره جز در صدق مفهوم، در بیرون از مفهوم تشکیک قائل نیستن. میگن این مفهوم که میخواد صدق کند بر مصداق، به اختلاف صدق میکند و این صدق میشه تشکیکی. اما توی مصداق دیگه اینها تشکیک قائل نیستن، تو مصداق تعدد انواع قائلن، برخلاف صدرا که تو مصداق نوع واحد و حقیقت واحد و اختلاف مراتب قائله. پس مشا در مصداق تشکیک قائل نیستن، ولی صدرا در مصداق تشکیک قائلن. فرقشون از همینجاست که اونها مصداق رو انواع مختلف میدونن، صدرا نوع واحد با مراتب مختلف. ابن سینا در اینجا میخواد بگه از مطالب گذشته ما ظاهر شد که این الوان که همه سواد به حساب آمدن، یا اون الوانی که همه بیاض به حساب آمدن، اینا تشکیکی نیستن، یعنی نوع واحد سواد یا نوع واحد بیاض نیستن که اختلاف به مراتب داشته باشن، بلکه انواعی از رنگ ها هستن که یکی سواد، بقیه شون اسم ندارن، ما مسامحتا ملحقشون میکنیم به سواد، یا یکیش بیاض بقیهشون اسم ندارن، مسامحتا ملحقشون میکنیم به بیاض. این نظر ایشونه در مثل سواد و بیاض. که توجه کردید ابتدا من یه بیاضی رو فرض کردم در این طرف، یه سوادی رو فرض کردن، در اون طرف این وسط رو ممتزجات قرار دادن. اینو دقت داشته باشید که عبارت ابن سینا روشن بشه. ابتدا این کار رو کردن، بعد درباره ممتزجات بحث کردن. ابن سینا به این صورت وارد بحث نمیشه، اول سواد و بیاض درست میکنه، بعد حکم میکنه که این وسط ممتزجاتن. ولی با همون بیانی که من عرض کردم در ذهن داشته باشید، عبارت ابن سینا روشن بشه. صفحه 95 سطر 4. و یظهر من هذا، از این بیانی که گفتیم ظاهر شد. بیانی که گفته بودیم این بود که سواد قبلی از بین می رود و این دومی جانشینش میشه، یا سواد قبلی محفوظ میموند و این زواید به او زمینه میشن. در هر دو گفتیم سواد قبلی سیالان ندارد. در هر دو فرض گفتیم سواد قبلی سیالان ندارد. اینو هم قبلا توضیح دادیم، هم امروز من تکرار کردم. الان ایشون میخواد بگه از همینجا ما استفاده میکنیم که سواد قبلی محفوظ نیست، اضافهش هم محفوظ نیست. یعنی شما در این وقتی که مرتبه دوم سواد رو پیدا میکنید، نمیتونید اشاره کنید به این که این سواد اول است و این اضافهش است. معلوم میشه سواد اول باقی نمونده، یعنی نوع اول باقی نمونده، نوع جدید درست شده. و این نوع جدید بسیطه، نه همون قبلیست با اضافه، نه همون نوع است با مرتبه جدید، بلکه نوع دیگریست. و یظهر من هذا، که اشتداد سواد خارج می کند سواد رو از نوع اولش. یعنی وقتی سواد وارد مرتبه دوم شد که یه مقدار اشتداد پیدا کرده، دیگه نوع اول باقی نمی مونه. این اشتداد سواد رو از نوع اول خارج میکنه، وارد نوع دوم میکنه. بعد اشتداد بعدی از نوع دوم هم خارجش میکنه، وارد نوع سومش میکنه و هاکذا. این مراتب همه میشن انواع مختلف. به چه دلیل اشتداد سواد سواد رو از نوع اولش خارج میکنه؟ از یستحیل ان یشیر الی موجود منه و زیادت علیه مضافت الیه. محال است که اشاره کنید در سواد مشتد شده، در سواد اشتداد یافته، محال است اضافه کنید به اون سواد اولی که در قبل بود و اضافه‌ای که الان پیدا شده. نمیتونید بگید اون سواد اول و اینم اضافه است، بلکه مجموعه رو یه امر بسیط می‌بینید. اگر نمیتونید اشاره کنید ولو اشاره ذهنی به سواد اول و اضافه، پس باید بگید سواد اول از بین رفته، سواد جدیدی یا رنگ جدیدی که نوع جدید است پدید آمده. محال است که اشاره کنیم به موجودی از همین سواد و زیاده‌ای بر این موجود. نمیتونیم بگیم تو این سواد مشتد اون سواد قبلی رو داریم و اون سواد قبلی اینه، زیاده هم داریم و اون زیاده اینه. نمیتونید اشاره کنید به موجودی از این سواد به علاوه زیاده‌ای بر این موجود که این زیاده اضافه شده به اون موجود، بلکه کل ما یبلغه من الحدود، هر رنگی و هر حد، من الحدود بیان برای ماست، هر حدی که این سواد به اون حد برسد، فکیفیتون بسیطتون واحده، به هر حدی برسه اون حد کیفیت یک کیفیت بسیطه، نه همون کیفیت قبل است با اضافه، نه همون نوع قبل است با مرتبه جدید، بلکه اصلا نوع جدید. لکن الناس، لکن الناس یسمون جمیع الحدود المشابهت لحد واحد سوادن. مراد از حد واحد اون مرتبه آخره که عرض کردم در انتهای این مراتب قرار گرفته، اون فقط سواده که دیگه غایت الخلاف با بیاض داره. سواد باید غایت الخلاف با بیاض داشته باشه، این وسطی ها غایت الخلاف ندارن، اون طرف غایت الخلاف داره با بیاض. اون آخرین قسمت از سواد رو میگیم سواد، دیگه بقیه سواد نیست. لکن الناس یسمون تمام این حدودی رو که به مثالی که ما زدیم از وسط شروع شده بودند تا به آخر سواد برسند، تمام این حدود را که مشابه با حد واحد، مثلا مشابه با سواده، همه رو سواد می نامند. از این طرف دیگه تمام حدودی رو که از اول تا وسط داریم که مشابه بیازن، همه رو بیاز می نامند. در حالی که این حدود وسطی نه سوادن نه بیازن، بلکه ممتزج من از سواد بل بیازن. و جمیع و جمیعل، یعنی یسمون جمیعل مشابهت، جمیعل مشابهت للبیازه، تمام مراتبی رو که مشابه با بیازن یعنی مقارب بیازن، همه رو یسمون بیازن. همه اون مراتبی رو که نزدیک سواد بودن یسمون سوادن، همه اون مراتبی رو که نزدیک بیاز بودن یسمون بیازن، در حالی که اون مراتب وسطی نه سوادن نه بیاز، بلکه همینطور که هست یعنی ممتزجن. و سواد المطلق هو واحد، سواد مطلق یعنی اون سوادی که در طرف واقع شده که دیگه قوی ترین سواده. به قول یکی از محشین در اینجا نوشته ای ما لا یمکنو سوادون اشد می، سواد مطلق رو اینطور معنا کرده و خوب معنایه. نه سواد مطلق یعنی هر سوادی شد، سواد مطلق یعنی ما لا یمکنو سوادون اشد می. بله مطلق رو بگید ممتزج نباشه. بله ولی خب هنوز کلمه ممتزج رو ابن سینا به کار نبرد. بگید مطلق یعنی ممتزج نباشه، یعنی همونی که عرض کردم اشد از اون نیست. بعد همون محشی در دنباله حاشیش نوشته و فی تحققهی تأملان، درست هم هست، سواد هرچی بالاتر ببرید بازم راه داره بالاتر بره، اما سواد به سوادی برسیم که لا اشد من معلوم نیست محقق باشه. بله میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست، ولی این مثاله. میگن تو فلسفه میگن بالاتر از این سیاهی هم رنگ است، البته اون حرف درستیه. اگه سیاهی محقق باشه بالاتر از سیاهی رنگی نیست. این وسطی ها رو ما برای ممتزج میدونیم. این محشی میگه همه اون سیاهایی که شما سیاه میدونید در واقع ممتزجه، شما به اون آخرین درجه نمیرسید. اگر آخرین درجه پیدا کردید اون سیاهیست دیگه، بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست. و سواد المطلق هو واحدون، سواد مطلق یکی بیشتر نیست، اون بقیه قبلی ها سواد نیستن ممتزجن. و هو طرفون خفی، یعنی تو این مسافتی که مراتب مختلف یا به قول ما انواع مختلف از الوان قرار گرفتن، ما دو تا طرف داریم، یک طرف بیاض یک طرف سواد. سواد طرف این مراتبه، اما طرف خفی. خفی معناش همینه که شما نمیتونید پیداش کنید، چون عالی ترین درجه باید سواد باشه، عالی ترین درجه پیش نمیرسید. همونطور که معشی گفت در تحققش تأمل است، واقعا هم همینطوره، یعنی ما به دستش نمیاریم، ولو هست ولی ما به دست نمیاریم. یعنی نظام خلقت طوریست که به یه درجه از سوادی که رسید اون فرد رو داره، بالاتر شده که نداره، اون دیگه آخرینه. ولی برای ما روشن نیست که کدام فرده. در واقع معلومه، چون توی این نظام خلقت سوادهای متعددی، البته سوادها که میگه عرض میکنن بنابر قول ابن سینا تسامحه، بعد بگیم رنگهای متعددی، سوادهای متعددی پیدا میکنیم، یک سواد دیگه بالاترینه که از اون بالاتر پیدا نمیشه، یعنی از اون بالاتر خلق نشده، ممکنه خلق بشه ولی نشده، این میشه آخرین سواد. ولی ما اینو نیافتیم، لذا پیش ما خفیه، ولو در خارج هست، طرفه، نمیشه نباشه، طرف سواده. یعنی تو عالم بگردید از اون سواد بالاتر پیدا نمی کنید، وجود دارد ولی برای ما خفیه. ما اون پایین تریاش رو به دست میاریم، میگیم این مرتبه عالیه. یه خود جلوتر اگه بریم دوباره میبینیم مرتبه عالی تر از اون وجود داره. اگر بتونیم همه عالم رو اندازی گیری بکنیم، به همه جزئیات و کلیات عالم توجه کنیم، ممکنه سواد اشد رو پیدا کنیم. ولی چون چنین نیست، این ثبات که طرف است برای ما خفی است و هوا طرفون خفی. این در مورد ثبات. ول بیاض و کذالک، بیاض هم همینطوره، یعنی بیاض مطلق هوا واحدون و هوا طرفون خفی، همونی که در ثبات گفتیم در بیاض هم میگیم. در ثبات گفتیم المطلقش واحد است و طرفی است خفی، در بیاض هم میگیم المطلقش واحد است و طرفی است خفی. من اینو به اشاره گفتم ها، منتها گاهی از اوقات اشاره میکنم به مطلبی، بعد میبینم سوال میشه میفهمم که اشاره کافی نیست در بعضی مطالب، واقعا هم کافی نیست و به همین جهت هم است که غالبا من مطالب طول میدم، چون میبینم اگه با اشاره بگم خیلی جا مبهمه. این مطالب مطالبی نیست، یا لااقل صفحه کتابی نیست که با اشاره بشه برگزارش کرد. من در لابلای حرفام عرض کردم که نمیتوانیم اشاره کنیم به سواد اولی و اضافه ولو اشاره ذهنی، ولو اشاره ذهنی، ولو اشاره ذهنی تعمدن گفتن. اشاره حسی در خیلی جا نمیتونیم بکنیم و در این حال نوع واحد هست. در خیلی جاها ممکنه شما نتونید اشاره بکنید، اشاره حسی بکنید، ولی بساطت درست نیست، امر بسیط نیست، واقعا مرکبه، اما اشاره حسی نمیشه کرد. من میخوام عرض کنم در اینجا، یعنی در مسئله ثبات، اشاره ذهنی هم نمیتونید بکنید، اشاره عقلی هم نمیتونید بکنید، یعنی نمیتونید به اون ثبات قبلی و به این اضافه جدید اشاره کنید. اشاره حسی که نمیشه، اشاره ذهنی و عقلی هم نمیتونید بکنید. پس معلوم میشه این دوتا اصلا جدا نیستن. اگر جدا بودن قابل اشاره بودن. اشاره ذهنی که شما الان میفرمایید اینه که تحلیل داریم میکنیم، تحلیل میکنیم و تحلیل یعنی ساخت ذهن، تحلیل یعنی ساخت ذهن، نه اینکه واقعا در خارج تحلیلی باشد. تحلیل ذهن، ذهن تحلیل ذهن یعنی ساخت ذهن، یعنی تأمل، تأمل با عین، تأمل ذهن یعنی کار انجام دادن ذهن، نه حکایت کردن ذهن. اشاره ذهنی تحلیلی نیست که در خارجم تحلیل وجود داشته باشه، اون وقت ذهن بتونه اشاره کنه. اونجا که در خارج تحلیل نیست، امر بسیطه ممکنه ذهن جداش کنه، ولی این با تحلیل درست میشه، با تأمل، تأمل با عین، با تأمل ذهن درست میشه، اما واقعیت نداره. اینجا نمیخوام بگم ذهن نمیتونه جدا کنه، میتونه جدا کنه، اما این یه جدا کردن تحلیلی است و با ساخت ذهن درست شده، واقعیت نداره. پس چه در خارج بسیطه، در ذهنم که میاد بسیطه، بعد ذهن روش عمل میکنه، منحلش میکنه، میگه قبلا این چنین بود، حالا این چنین شد، پس ما اصلی داریم، اضافه‌ای داریم. اینا کارهای ذهنه، اینا ساختگیه، ساختگی ها مورد بحث ما نیستن. اونی که واقعیت داره چه در خارج چه در یافت ذهن، بساطت به نظر ایشون. البته نمیخوام بگم حرف ایشون درست یا حرف صدر درسته، ما فقط داریم حرف رو توضیح میدیم، اما کدوم درسته خب در جای خودش باید بحث بشه. نه، در ذهن به موضوع، در ذهن به موضوع و عرض اشاره میکنید، اشارتون اشاره درستیه، به تحلیل ذهن نیست. در تحلیل ذهنی نیست، یعنی واقعا ذهن داره دو چیزه که جدایی از دیوار با بیاض امر بسیط تشکیل نمیده در خارج. بنابراین اگرچه در خارج نمیتونید اشاره کنید به این دوتا جدایی از هم، در ذهن میتونید جدا کنید بدون تحلیل، بدون تأمل ذهن. دیگه اگر اینایی که ما داریم میگیم ادعا باشه، خب نمیتونیم اثباتش کنیم. اون میگه ادعا میکنه، اینم میگه ادعا میکنه. دیگه اینا رو باید خودتون در ذهنتون بیارید، یک طرفشو قبول کنید. ما اگه بگیم شما میتونید اشاره کنید، میگید ادعا کردی. میگیم نمیتونید اشاره کنید، میگیم ادعا کردی. شما میفهمید ادعا کرد. خب اگه همش ادعا باشه، خب من نمیتونم چیزی درست کنم. خب نیست دیگه. در ببینید، در دیواری که سفید است ذهن تحلیل نمیکنه. این دیگه روشنه. ذهن در دیواری که سفیده تحلیل نمیکنه. دیوار جداست، سفیدی جداست. ولو در خارج این دوتا با همن، ولی در خارج یه امر بسیط رو تشکیل ندادن، تو ذهن شما میان جدا میشن. اما سوادی که یه ذره اضافه شده، این سواد در خارج هم بسیطه. عرض میکنم مگر اینا قبول نکنید، مگر قبول نکنید، ولی در خارج اینا بسیطه. فرق است بین سوادی که شدید شده و دیواری که سفید شده. این فرق خود شما هم قبول دارید. بالاخره یه جا باید بیان کنید. در خارج به دیوار و رنگ جدا نمیشه اشاره کرد، به سواد و اضافهش هم جدا نمیشه اشاره کرد، ولی در ذهن به دیوار و رنگ جدا میشه اشاره کرد، به سواد و اضافهش نمیشه اشاره کرد. این تنها حرفیست که ما میتونیم بزنیم. حالا شما میفهمید هر دو شده هست. خب اگه هر دو شده باشه دیگه دست ما بسته است، کار میتونیم بکنیم. شما خودتون باید مراجعه کنید به ذهنتون، ببینید فرق میذاره بین این دوتا یا نمیذاره. فرق میذاره. فرقش اینه که اون دومی که سواد و اضافه است بسیطه، اولی که دیوار و رنگه مرکبه، بسیط نیست. لذا وقتی تو ذهن میاد تفاوت حاصل میشه. اگه این تفاوت نپذیری، خب عرض میکنم دست ما بسته است، ما نمیتونیم استدلال کنیم، ولی این تفاوت باید پذیرفته بشه. واقعا هست. حالا آیا حق با ابن سیناست یا با ملا صدر؟ عرض می کنم در اینجا مورد بحث ما نیست. ما فقط می خوام بگیم ابن سینا چی گفت. بله، تشریح خارجی است. تشریح خارجی داره رد می کنه. تشریح که در صدق مفهوم رو قبول داره، تشریح که خارجی ابن سینا داره رد می کنه. بله، ملا صدر تشریح خارجی قائله، شیخ اشراق تشریح خارجی قائله، هم شیخ اشراق هم ملا صدر به تشریح خارجی قائله. ابن سینا به تشریح خارجی قائل نیست، به تشریح صدق، به تشریح در مفهوم قائله. تشریح در مفهوم اون دو نفر دیگه هم قبول دارن، شیخ اشراق و صدر هم قبول دارن، منتها اونا اضافه بر تشریح مفهومی و صدقی تشریح در خارج هم قائلن. خب، و السواد المطلق هو واحد و هو طرف خفی و البیاض کذلک، یعنی بیاض مطلق هم واحد است و هو طرف خفی. و ما سبل و ما سبا ذلک کل ممتزج، ما سبای ذلک کل ممتزج است. کاف هم آورده کل ممتزج، نه ممتزج. یعنی این وسطا رو فکر نکنید که ما سواد و بیاض رو مخلوط کردیم که اینطور شد. یه نوع مستقله از اختلاط سواد و بیاض، درست نشده، ولی به منزله ممتزجه. یعنی مثل این که سواد و بیاض رو مخلوط کردید، این رنگ وسطی درست شده. ولی ممتزج لیس احد طرفه، اونی که ممتزجه هیچ کنم از دو طرف نیست، نه سواد نه بیازه، بلکه یا باید ملحقش کنید به سواد اگر نزدیک سواده، یا ملحقش کنید به بیاض اگر نزدیک بیازه، که این کار رو عرف میکنه. ولا یشارک هو فی حقیقت المعنا، یعنی این ممتزج با احد طرفین در حقیقت معنا مشارک نیست، یعنی در حقیقت بیاض نیست یا در حقیقت سواد نیست، بلکه ملحق به سواد یا ملحق به بیاضه. این همه نفی تشکیک خارجی سا، تمام اینها نفی ها رو صدرا اثباتی میکنه. لا یشارکو فی حقیقت المعنا، میگه یشارکو، لا رو بر میده. ولا یشارکوه فی حقیقت المعنا، ضمیر فاعلی یشارکوه به ممتزج برمیگرده، ضمیر مفعولیش که ظاهره به احد الطرفین برمیگرده. یعنی این ممتزج با احد الطرفین در حقیقت معنا مشترک نیست، بلکه در اسم مشترکه. اون طرف رو میگیم بیاض، این وسطی ها رو که نزدیکشن میگیم بیاض. اسمشون در اسم شریکند و شبیه هم در معنا جدا هستن. همچنین اون طرف دیگه رو میگیم سواد، اون نزدیکاش هم میگیم سواد. اون نزدیکا با سواد در اسم شرکت دارن، در اصل حضرت معنا شرکت نداره. و انما تتکون الانواع المختلفه فی الوسط، در وسط انواع مختلفه متکون میشن، نه همون بیاض قبلی بیاید تا جایی و بعد سواد ضعیف شروع شود برود به سمت سواد قوی. این وسط ادامه بیاض و شروع سواد رو نداریم، بلکه انواع مختلف داریم. و این نم بله نورم همینطوره، هر جا تشکیل باشه این هم یک میده. شما میفرمایید نمیشه، اونا میگن نه چه میشه، بلکه ما میگیم هم میشه بگیم هم میگیم، حرفشون همینه دیگه. اون مقدار قبلی رو با زیاده بعدی یا مقدار قبلی رو با نقیصه بعدی میتونید جدا کنی؟ نمیتونید جدا کنی، پس معلوم میشه اون نوع یه نوع دیگه است. همین حرفی که در سواد زد در نورم میزن. و اینما تتکون الانواع المختلفه فی الوسط، لکنه وسط یعنی وسط دو طرف، یعنی وسط بیاض و سواد. لکنه یعرض لما یقرب من احد طرفین ان ینسب الی، عارض می شود به اون انواعی که نزدیک به یکی از دو طرفن، یعنی نزدیک به بیاضند، عارض می شود که نسبت داده شوند الیه، یعنی الی احد طرفین یعنی الی البیاض. اون انواعی هم که نزدیک سوادن یونسب الی سواد، اونم به سواد نسبت داده میشن. و حس رو به ما لم یمیز بینهما، جدا نمی کند بینهما، یعنی بین سواد و واحد، بین سواد و بیاض، یا بین این نوع قبلی و نوع بعدی، یا بین اون نوع قبلی و زیاده جدید، یا بین اون نوع قبلی و نقیصه جدید. جمع کنید همونیست که میفرمایید بین ممتزج و عهد طرفه، همه اینا که گفتم برای ضمیر بینهما درست بود. بینهما لم یمیز بینهما، یعنی بین اون ممتزج و بین عهد طرفه تمیز نمیدهد. فزن نهما نوعا واحدا، همه رو یه نوع میگیره، این دوتا رو یه نوع میگیره، یعنی ممتزج رو هم از نوع سواد میگیره، اون سواد مطلق رو هم از نوع سواد میگیره، در حالی که اینطور نیست. ولیسه کذالک، اینطور نیست، بلکه اون سواد مطلق سواده، این ممتزج چیزی غیر از سواده. و تحقیق هذا فی العلوم الکلیه، در علوم کلیه باید بحث کرد که آیا مراتب تشریک انواع مختلفند یا نوع واحد با مراتب مختلف. این در جای خودش در علوم کلیه باید بحث بشه. علوم کلیه منظور در اینجا الهیاتی، در الهیات باید بحث بشه، الهیات بالمعنی العام البته، که آیا مراتب تشکیک نوع واحد با مرتبه های مختلف یا انواع متعددن، اونجا باید بحث بشه، که ما در اونجا تأیید میکنیم که انواع مختلفه. مذهب دوم که وسط بود بین مذاهب، که قائل شد به تشکیک در حرکت و اینکه مقوله جنس حرکت نیست، این مذهب رو رسیدگی کردیم، گفتیم خوشمون نمیاد، فقط یه مطلبش رو که گفته بود تسواد همون سواد است منتها سواد سیال، اینو بحث کردیم و باطل کردیم. بعدم از این مطلب باطل شده نتیجه گرفتیم، مسئله ای رو که در تشکیک گفته بودیم که امروز اون مسئله رو خوندیم. انشاءالله مذهب بعدی مونده برای جلسه.